بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. یک شنبه توحیدش علی همراه دارد، با فاطمه سوی ولایت راه دارد. و السلام علی علی امیر المؤمنین و علی کفه فاطمه الزهراء علیهما صلوات الله. یوم الاحد جلوه توحید پروردگار است و تجسم توحید در دو انسان کامل، یکی در کسوت مرد و دیگری در کسوت زن، الگوست برای اینکه بشریت به این تماثیل توحید نگاه کنند و توحید را تجربه کنند. حضرتش فرمودند: افضل ما توسل عباد الله، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله تبارک و تعالی الایمان بالله و برسوله. با فضیلت ترین چیزهایی که انسانهای وسیله جو به سوی خدا اونها رو وسیله قرار دادن برای تقرب باری تعالی، حدود 11 مورد رو حضرت در توعف العقول بیان کردن. یکیش همین هست: الایمان بالله و به رسوله. ایمان به خدا و به نبوت اولین از اون 11 موردی است که متوسلین حقیقی این رو وسیله قرار میدن تا به خدا تقرب جویند. و بعد نماز ذکر شده، روزه ذکر شده، حج ذکر شده است و غیره. کلام در بحث فقه در رابطه با شواهدی بود و قرائنی بود و ادله‌ای بود که محتوای مقبوله عمر ابن حنظله رو به صورت مطلق برای حکومت و ولایت فقیه جامع شرائط اثبات میکرد. بعد از آنی که یکی دو سه روایت رو در کنار مقبوله ذکر کردیم، مضافاً الی حکم عقل و عقلا، سخنی رو از مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نوشته البدر الظاهر از حضرت آیت الله منتظری رضوان الله تعالی علیه که بحثیشون رو تقریر میکرده مناسب ذکر بشه. ایشون در اون بحث صلات جمعه و صلات مسافر که شده البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، در ذیل مقبوله عمر ابن حنظله که داستان بحث ماست، میگه اثبات ولایت فقیه و شؤون فقیه یتوقف علی امور. این متوقفه که سه تا امر را بپذیریم. امر اول، جامعه بشری دارای یک سری سلام علیکم نیازهایی است که توسط اشخاص جامعه تأمین نمیشه، بلکه یه چیزی در اون نقش داره که باید به وسیله آن چیز و آن شی نظام جامعه بشری ایجاد بشود و مستقر بماند. مثلا قضاوت یا سرپرستی قیب و قصر، سرپرستی افرادی که غایبن، گم میشن به اصطلاح، مفقود میشن و بعد افرادی از اونها باقی میمانند، میشن بی سرپرست. یا قاصرین، کسانی که قصور دارن و کسی سرپرست ندارن، قیم لازم دارن. اینها چیزهایی است که نظام جامعه بشری رو تأمین میکنه. بدون سرپرست بودن یک شخصی، کسی، بر اینطور افراد، نظم در جامعه تحقق پیدا نمیکنه و ماندگار نیست. اینطور نیست که همه افراد جامعه بتونن این کارا رو انجام بدن. حالا با توضیحی که من میدم، همانطور که خداوند متعال تنوع رو در هستی آفریده و تفاوت را، ذوق و سلیقه و فکر و همه چیز آدم ها متفاوته، غالب آدم ها بند زندگی شخصی خودشونن و فقط میتونن زندگی شخصی خودشون رو اداره کنند. گاهی از نظام اجتماعی خودشون غافلن، فراموش میکنن که یک موجود اجتماعی هن. فکر میکنن خودشون هستن و خودشون و میتونن خودشون تنها زندگی کنن. ولی واقعیتی که عقلا و عقل بشر درک کرده اینه که نه، نظام زندگی اجتماعی انسان بر گرده خاک یه حقیقتی است که از نون شب برای بشر لازمتر و ضروریتر است. بدون امنیت و نظام بشر نمیتونه زندگی شخصی خودش رو درست بگذرونه. بنابراین اولین مقدمه اینه که به ذهن میاد و مورد تصور و تصدیق قرار میگیره که نظام اجتماعی منوط است و متوقف است بر این که افرادی سرپرستی کنن بعضی از قسمت‌های جامعه رو، بعضی از موقعیت‌های اجتماعی رو مدیریت کنن. این اوله. مقدمه دوم، احکام اسلام منحصر در نماز و روزه و حج و اینها که نیست که. احکام اسلامی خیلی هاش روابط اجتماعی است و داد و ستد هاست، معاملات هست، توسلیات هست، چیزهایی است که ظاهرش اینه که وابسته به زندگی طبیعی مردمه، زندگی فیزیکی مادی. من لا معاش له لا معادله. خیلی از احکام در رابطه با معاشه، در رابطه با معاد نیست. حتی به تعبیر این حقیر، همون عبادات شمگاهی جنبه معیشتی داره و نگاه به زندگی مادی مردم داره با یک جهت، همون نمازش، همون روزش، همون حجش. خب این احکام غیر عبادی که احکامیست عرفی، غالبا موضوعاتش عرفی هن، شاید اکثر نظم جامعه بشری رو موضوعاتی تشکیل میدن که احکامش احکام عبادی نیست، احکام معاملاتیه، احکام توسلیه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، شأن پیغمبر و امام مدیریت امور انسان هاست در یک جامعه توحیدی، در یک جامعه الهی که باید به عنوان خلیفه خدا بر زمین وضع معیشت انسان رو در زمین مدیریت کنه که اینها با عدالت زندگی کنند، با نظم زندگی کنند، با رعایت حقوق زندگی کنند. نتیجه میگیریم که یقینا باید در اجتماع انسان یه شخصی باشه نظارت کنه به عنوان خلیفه خدا بر زمین تا مردم درست زندگی کنن. این مقدمه سوم. بعد از اینکه این سه تا مقدمه رو ذکر میکنه فرماد ازا عرفت ها به المقدمات فنقول، فرماد تمام این امور اجتماعی که آدم ها باهاش سر کار دارن و غالبا هم مبتلا به هست، در تمام طول عمر آدم ها نیاز دارن که هر چیزی تو جامعه جای خودش قرار گرفته باشه، در یه نظم خاصی باشه. با فرض این که آدم ها در یه نقطه معینی از زمین هم نیستن، اقطار مختلف، قسمت های مختلف زمین، کره گرد، قسمت قسمت آدم زندگی میکنن. وقتی نگاه میکنیم به صدر اول اسلام، زمان پیامبر و معصومین، همونجا هم همه اطراف پیغمبر نبودن، همه اطراف ائمه نبودن، مصر بودن مثلا و آفریقا زندگی میکردن، ولی ندای اسلام رو شنیده بودن. خب اونها نیاز دارن به این که زندگی خودشون رو با معیارهایی که انبیا و آسمان برای زمین معین کرده اون شکلی مدیریت کنند. رو همین جهت به شکل ارتکازی، به شکل عرفی عقلایی در زمان خود معصومین، هی افراد از راه دور و نزدیک می آمدن پیش معصومین، پیش پیامبر سوال می کردن این چطوریه، اون چطوریه، اینو چیکار کنیم، این کار با اسلام موافقه، این کار موافق نیست، اینطوری زندگی کنیم تو محلمون خوبه، خوب نیست. حتی در زمان حضور افرادی با پرسیدن و بعد ملا شدن در محضر امام معصوم علیه السلام میافتاده در یک قطری، در یک منطقه، و مردم رو مدیریت میکرد. اگر سلمان فارسی مثلا میره مدائن و میشه اونجا فرماندار منطقه، توی یک کاروانسرا میره مینشینه و یک شهر رو اداره میکنه، خب این جانشین پیغمبره، این حاکم شرعه، این بر اساس اطلاعاتی که از اسلام و پیغمبر گرفته. اینطور نبوده که ائمه علیهم السلام معجزه کنن هر لحظه جایی باشن، پیغمبر هر لحظه جایی باشه، اینا نبوده که بر اساس معجزه که مدیریت نمی شده زمین. طبق روال عقلایی عادی عرفی همه امور زندگی مردم مدیریت می شده، انا بشرون مثلکم، دسترسی همه هم به امام و پیغمبر نبوده. هزا در زمان حضور این شکلی بوده، حالا چه برسه زمان غیبت، زمان غیبتی که امام نیست، پیغمبر نیست. بعد میفرماد هل یحتمل احد ان الائمه نهوا شیعتهم عن الرجوع الى التواقیت و قضات الجور و مع ذلك اهملوا لهم هذه الامور ولم يعينوا من يرجع یا یرجع الیه یا یرجع الیه شیعه. اصلا کسی میتونه احتمال بده از اون طرف قرآن خدا، پیغمبر خدا، ائمه علیهم السلام، حالا خصوصا در بحث ما نحنفی که ما عصر غیبت کبرا رو داریم، ائمه بگن ایها الشیعه ممنوع است به حاکمان جور مراجعه کنید، ممنوع است زندگیتون رو با نظم سنیان، حالا سنیان به معنای تواقید نه، سنی ها اکثرشون آدم خوبی هست، که برید به طرف حاکمان جور و ظلم و بخواد از اونها مدیریت کنید زندگیتون، حرامه. این طرف رو ببندن، یه راه باز نکنن، مهمل بگذارن، خب پس ما چیکار کنیم، شما که نیستید، که همه چیز ثابت و مستقر نیست، زندگی آدم ها زمان نقش داره در تغییر موضوعات، مکان نقش داره، امام نیست، از یه طرف در رو ببندن بگن حق نداری از او برای محول بگذارن. خب چیکار کنیم؟ ما تو زندگی اجتماعی نیاز داریم به حکم، نیاز داریم به رفع خصومت، نیاز داریم به این که مبهمات روشن بشن، موضوعات جدید حکمشون بیان بشه. این رو هیچ بیان نکنن. فهل یحتمل احدون، اصلا کسی میتونه احتمال بده با عقلش و با فرض این که از اوغلاست، میشه همچین چیزی دین خدا به این شکل باش برخورد بشه؟ ز حکمت خدا که اگر ببندد دری، ز رحمت برآرد در دیگری. اگه یه دری بسته میشه باید یه باب دیگه باز بشود، نمیتونه مهمل بگذاره. بعد میفرماد و کیفکان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سالوهم امن یرجع الیه الشیعه. ما یقین داریم اصحاب ائمه علیهم السلام از ائمه پرسیدن که ما وقتی شما نیستید به کی مراجعه کنیم، از چه کسی دینمون رو بگیریم؟ فلان فلانی سقس آخذ و بله، ما یقین داریم. اینا پرسیدن و یقین داریم هم ائمه جواب دادن. ازشون پرسیدن وقتی شما نیستید ما احکام دینمون از کی بگیریم؟ ما اوضاع زندگی دینیمون رو توسط چه کسی مدیریت کنیم؟ نهایتاً ایشون می‌فرماد نهایتاً اینا رو پرسیدن، هم خیلی پرسیدن، ولی به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده، فرض بگم حالا من میگم کتابخانه شیخ طوسی رو در بغداد قرن 4 و 5 آتش می‌زنن، این حمله‌های عجیب و غریبی که اتفاق افتاده، کتاب‌ها از بین رفته از تشیع، این در محدودیت بودن شیعه نسبت به نگهداری آثار ائمه علیهم السلام، خیلی اینا از بین رفته، فقط دو تا مونده. حالا ایشون میگه فقط دو تا برامون مونده، یکی مقبوله عمر ابن حنظله، یکی هم مشهوره ابو خدیجه، دو تا مونده. این نمونه مش نمونه خرواره، یعنی با این مقدماتی که ذکر شد پرسش صحابه‌ای که همه چیز رو میپرسیدن بیان در مسائل کلان مهم زندگی بعد از معصومین چیزی نپرسن. خیلی پرسیدن، خیلی روایت ما از بین رفته. خب الا عمر ابن حنظله و ابو خدیج. خب تا اینجا که رسیدیم بنده عرض میکنم این روایت توضیح بدم. ابو خدیجه رو همینجا خوبه، روایت ابو خدیجه. من مقصود از روایت ابو خدیجه روایتی است که شیخ به اسناد خودش از محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ابن حسن ان ابن سعید ان حسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه، روایت ابو خدیجه. ابو خدیجه که حالا بعد میگم کی هست، سالم ابن مکرم یا سالم ابن سلمه. قال بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا، امام صادق منو فرستاد به اصحاب شیعه، پیش اصحاب. قال قل لهم، به من فرمود به اینها بگو اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا بینکم فی شیئن من الاخذ والعطا، اگر بینتون دعوا شد یا اتفاقی افتاد که میخواید یک مالی رو جابجا کنید، ایاکم ان تتحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، نری سراغ این حاکمین جور در بنی امیه بنی العباس. اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، یک کسی رو انتخاب کنید که حلال و حرام ما رو بلده. فانی قد جعلته قاضیا، اون رو حاکم قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، اینو تعبیر میکنم علما به مشهوره ابی خدیجه. عدل مقبول است تقریبا از جهت محتوا و از جهت سند.
ابو، این روایت از جهت افراد در سند هیچ مشکل نداره الا خود ابو خدیجه. ابو خدیجه که سالم ابن مکرم هست یا سالم ابن سلمه که معروف هست به ابو سلمه، مرحوم شیخ طوسی یه جا گفته ضعیفه، یه جا گفته موثقه. مرحوم نجاشی که کم واقعا تصریح میکنه به توثیق و ثقه بودن، تو کتابش داره ثقتون موثقه. مرحوم حرعاملی میگه ابو خدیجه یعنی سالم ابن مکرم یقال ابو سلمه روا عن ابی عبدالله از امام صادق و ابوالحسن امام کاظم علیهما صلوات الله، ثقتون عند النجاشی روا الکشی مدحه و وثقه الشیخ ایزن فی موضعن، شیخ یک جا توثیقش میکنه و ضعفه فی آخر. و یظهر من الکشی ان وجه التضعیف انه کان من اصحاب ابی الخطاب لکنه نقل ایزن انه تاب و رجع الی الحق که ابی الخطاب از ناسبی هاست و روى الحدیث، بله از بزرگان ناسبی، و روى حدیث بعد توبه. کشی میگه این روایت رو که نقل کرده است بعد از توبه کردن نقل کرده، یعنی مشکلی نداره. بعد مرحوم حرعاملی فرماد فظهر ضعف و تضعیف، مشخص شد تضعیف بی مورده و اعتماد و توثیق شمیماست. بنابراین روایت از جهت سند مشهور است، مقبول است. کلمه ابو جهمی که در روایت آمده، مقصود از ابو جهم بکیر ابن اعینه که ثقه است. بعضی هم گفتن نه سویر ابن ابی فاخته است، ابی فاخته ممدوحه. بعضی گفتن نه احمد ابن عائض باز ثقه است. علی کل حال توثیق این روایت اقواس از تضعیف. در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 181، 197 و صفحه 63. خب بعد از این که این سند مشخص شد، تو پرانتز این رو گفتم، مشهوره ابو خدیجه یا ابی خدیجه ادله، بلکه از یه جهتی سندش گویا شسته رفته تر از مقبوله. بعد مرحوم بروجردی فرماد اذا ثبت به هذا البيان الناس من قبلهم، با این توضیحاتی که دادیم امام کسی رو نسب کرده، معصومین برای غیبت کبرا کسی رو نسب کردند. و انهم لم یهملوا هذه الامور المهمه، ائمه هیچگاه اهمال نمی کنند نسبت به این امور مهمی که شارع مقدس راضی نیست اینا مهمل بمانه. اصلا شارعی که دینش رو آورده گفته الاسلام و یعلو، و اسلام طریق زندگی بشر الی یوم القیامه، باید بر اساس اسلام زندگی کنند. خب من اگر مسلمانی در دوره معصومین تمام میشه، مسلمانان تا آخر مسلمانند. تا میگه من مسلمانم، تو نیاز داری به قواعد اسلام در زمان مسلمان بودنت، هر کسی، از جمله این امور مهمه اجتماعی. پس بنابراین راضی نیست شارع مقدس این امور مهم مهمل بمانه. نتیجتا باید قائل بشیم که فقیه تنها کسی است که میتواند در عصر غیبت کبرا جانشین امام معصوم باشه، خلیفه رسول الله باشه. اذ لم یقل احد بنسب غیره، غیر از فقیهش کس نگفته، بگه نه پادشاه، حاکم عادل بی سواد نگفته کسی. بعد یک قیاس استثنائی مرحوم بروجردی اینجا تنظیم میکنه، میگه فالامر یدور بین عدم نسب، بین عدم نسب و بین نسب الفقیه العادل، و اذا ثبت بطلان الاول به ما ذکرنا صار نسب الفقیه مقطوعا به، و تسیر و مقبوله عمر ابن حنزله ایزان من شواهد ذلک. قیاس استثنایش این شکلیه، مرکب از یه قضیه منفصله حقیقی است به یک استثناء به عنوان قضیه حملیه. استثناء میشه نقیض تالی، به دست میاد عین استثناء میشه نقیض مقدم، به دست میاریم عین تالی رو به این صورت. اما امام علیه الصلاه و السلام معصوم، لم ينسب الائمه احدا لهذه الامور العامه البلوا و اهملوها او انهم نسبوا الفقيه والاول باطل، یعنی مقدم باطله. اهملوا، معصومون علیهم السلام نسب نکردن، اهمال گذاشتن. این مقدمه، مقدم قضیه منفصله حقیقیه. این که نسب نکرده باشن و مهمل گذاشته باشن باطلان، مقدم باطله، تالی ثابت میشه، چون قضیه استثنایی اتصالی یا انفصالی همینطوری بود، به این شکل نتیجه میداد. استثناء میکردیم نقیض مقدم رو، به دست میاردن این تالی رو، یا استثناء میکردیم این مقدم رو، به دست میارن این تالی رو. ولی اولو باطلون و ثانی ثابتون. این خلاصه فرمایش محقق بروجردی بود که در اون دوره، دوره شاه، حدود مثلا 60 سال پیش، در بحث فقه مسئله ولایت فقیه رو این شکلی بیان میکنه که در عصر غیبت کبرا باید یک کسی مسئول اجرای احکام الله باشه. حالا اجرای احکام الله در دامنه یک حکومت، حکومت جور مثلا، یک پادشاه، یا نه وقتی دید نمیشه باید یک کاری بکنه نظام تشکیل بده. اونو شما بحث فعلا نداریم که نظام سیاسی رو بنیان گذاری کنه، بعد بشه حکومت اسلامی، بعد بشه جمهوری اسلامی. خب شاگرد مهم حضرت آیت الله بروجردی خود امام بوده رضوان الله علیه. این بنابراین این پدیده ولایت فقیه، والی بودن فقیه بر جامعه، طور نیست که فقط امام گفته باشه. یک شخصیتی که همه گرایش‌های فکری در اون عصر و زمان قبولش داشتن، یه مرجع کامل تمامی که جهان شمول بوده، و در کلمات مرحوم صاحب جواهر هست، در کلمات مرحوم شیخ هست، شیخ اعظم هست، به یک شکلی مرحوم نائینی رضوان الله علیه در این رابطه بحث کرده. همه محققینی که به روز بودن، بصیر بودن و قائل بودن که زمان و مکان نقش داره در بحث اجرای احکام الله تبارک و تعالی، و این بحث عقلاییه، یک امر عقلایی است که اگر قرار اسلام حاکم باشه بر جامعه، باید مدیر و امام داشته باشه در هر عصر و زمانه. در زمان پیامبر خود پیامبر امام بود، در زمان معصومین خودشون هستن، در زمان غیبت میفته دست فقیه. هازا تمام الکلام در رابطه با مقبوله عمر ابن حنزله. با این حرفایی که زدیم خواستیم بگیم مقبوله عمر ابن حنزله منحصر در رفع خصومت ها نیست، که بگیم در عصر غیبت کبرا بسم الله الرحمن الرحیم جناب فقیه شما خط قرمز داری، فقط باید در خصومت ها در دین خدا دخالت کنی، در دین مردم اگر با هم دعواشون افتاد مردم آشتی بده، چیز دیگه هر چه داشتن ندانستن بگو سکوت کنید، منتظر بمانید تا حضرت بقیت الله بیاد. دین میخواد از بین بره، میخواد از بین نره، میخواد خلاف شرع بشود، میخواد نشه، هر که میخواد بشه بشه. خب بله
خدیجه الان دلالت بر باب قضاوت داره دیگه، گفت اختلاف شد مراجعه کنیم کسی که حلال و حرام میشناسه.
قاضی یعنی حاکم، بله قاضی یعنی حاکم، قاضی مصطلح نیست، قاضی مصطلح نیست که فقط
کلمه اختلاف که اولا داره
باشه، اونم اینو میذاریم کنارم، مقبوله نظر حلالنا و حرامنا بعد با مقبوله رو از قرار دادیم دیگه. قد جلت و حاکمن
خصوص همین روایت،
نه این خصوص این روایت، بله ممکنه شما بگید که فقط مال قاضیه، بعد قاضی رو هم بگید قاضیه، فقط قاضیه مصطلح مال دادگاست، ولی با قرائنی که قبلا ذکر کردیم هم عقلی هم روایت و هم خود مقبوله توسعه پیدا میکنه. با این توضیحی که داده شد، این همه توضیح داده داره میشه. مثلا مرحوم خود بروجردی خیلی حرف بیشتر داره، خود حضرت امام در کتاب بی جلد 2 این مباحث را آورده مفصل چندین صفحه. اینا همه به خاطر این که همین شایبه ها رو دور کنیم که این مخصوص قاضی نیست، این جمود در قاضی پیدا نکنیم، فقط بگیم مسائل خصومت ها و قاضی هست و این توسعه میده. بله خب این از این. با این توجه، با نظر به این مقبوله که محل بحث ما بود، خواستیم به این برسیم که هلال ماه، آری یکی از ادله اثبات اول ماه، حکم حاکمه، حکم حاکم شرعه که اون فقیه هست و شرایطش هم در جای خودش بحث شده. حالا فعلا ما در اون مقام نیستیم که فقیه باید شرایطی داشته باشه، شرایط خودش در بحث فقه مطرحه. این مقداری که لازم داشتیم این بود، آیا حکم حاکم هم میتواند مشکل گشا باشه؟ یک تتمه باقی مونده در جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.